باشه، هدفش هم ممکنه مثلا توی علوم انسانی دیگه هم باشه، ولی کلیتش نه، سه‌تاش با هم دیگه میشه گفت،
سه‌تاش با هم دیگه نه. خب فکر میکنم مثلا کسی که رشتهش مدیریته چی مطالعه میکنه؟ آیا رفتار مطالعه نمیکنه؟ هدفش مطالعه علمی رفتار نیست؟
رفتار سازمانی رو بررسی میکنه.
نه؟
رفتار فرآیندهای ذهنی.
اون فرآیند ذهنی هم مطالعه میکنه.
ولی تو سازمان، بیشتر سازمان رو بررسی میکنه تا اینکه بیاد این رفتار رو.
اون کسی که رشتهش اقتصاده رفتار رو مطالعه نمیکنه؟
اونم رفتار اقتصادی رو بررسی نه هر رفتار.
خب رفتار رو مطالعه میکنه دیگه،
بیشتر اقتصاد رو بررسی میکنه.
اقتصاد چی؟ اقتصاد مثلا فکر میکنه یه پدیده ایست خارج از عالم انسانی. ببین یه چیزی توضیح تو بیان تو هست، اون توضیح احتیاج داره که مقدار با تاکید بیشتری بیان بشه. میگی که اقتصاددان رفتار اقتصادی رو مطالعه میکنه، اون رفتار مثلا سازمانی یا مدیریتی، اون رفتار گروهی رو مطالعه میکنه. ببین نکتهش در اون همین قید هاست. ما تو روانشناسی رفتار همه گسترهای رفتار رو مطالعه میکنیم، تا رفتار خاصی نیست بگیم از قلمرو روانشناسی خارجه. اینه بچه تمایز روانشناسی. نه اون ترکیب، اون ترکیب هم راهگشا نیست، اون ترکیب راهگشا نیست. باید بگیم که روانشناسی تمام گستره رفتار انسان و حیوان اینم هست. حدودش به 7-10% پژوهش‌های روانشناختی روی حیوان‌ها انجام میشه. بله یه نفر اینجا چیز می‌خواست بگه آقای. دقیقاً همین رو می‌خواست بگه.
حالا نه
خیلی خوب، من خوشحالم که شما دقیقاً واسه همینه بگی، ولی متاسفم که نتونستی بگی، من سبقت گرفتم بر تو. خب پس تمام گستره رفتار انسان و حیوان در حوزه علم روانشناسی قرار میگیره، علوم دیگه اینجور نیستن. خب این که گفتم آیا اخلاق علم هست یا نه، ببینید وقتی ما از واژه علم استفاده میکنیم در زبان فارسی، این علمی که اینجا هست ساینتیفیکه، خب این در زبان انگلیسی وقتی از این واژه استفاده میکنیم، منظور ما بخش خاصی از دانش بشری هست که 3-4 تا ویژگی داره. اون 3-4 تا ویژگی بر بعضی رشته ها نمیشه حمل کرد. بگیم مثلا آیا تاریخ مثلا یه رشته، این مدل فارسی هم که نداریم براش بذاریم، مجبوریم از دو کلمه استفاده کنیم، بگیم علم تجربی. تو زبان فارسی زبان انگلیسی واژه های متعددی برای اشاره به آگاهی و دانش و اینا هست، آگاهی، دانش، شناخت، علم، معرفت و واژه دیگه. انگلیسی هم همینطور، نالج، نمیدونم ساینس، انفورمیشن، دیتا، کاگنیشن، یا عالم واژه دارن. خب این واژه ساینس در زبان انگلیسی به قسمت خاصی از این علوم و معارفی که بشر داره اشاره میکنه، ظاهراً منطبق بر اخلاق، تاریخ، فقه اینا نیست، به این جهت که این 3-4 تا ویژگی داره. وقتی شما این 3-4 تا ویژگی رو بشناسید، پی میبرید که این ویژگی ها نمیتونه تو بعضی از شاخه های معرفتی باشه. اولین ویژگیش تجربه گرایی منظم هست، علم و روانشناسی. چون الان ما وقتی داریم روانشناسی رو توضیح میدیم، باید میگیم داره روانشناسی یک ساینس، یک علمه، باید ویژگی های علم رو بدونیم تا بتونیم روانشناسی چیه. روانشناسی و علم یکی از ویژگی هاش تجربه گرایی منظمه. تجربه گرایی یعنی چی؟ یعنی مبتنی بر پژوهش، مبتنی بر مشاهده است، مبتنی بر مشاهده به لحاظ فنی، یعنی همون پژوهش، مبتنی بر یک مشاهده عینیه. عینی هم باز یعنی یه پژوهش، یک نوع پژوهشی شما بالاخره انجام بدید. نه اینکه مبتنی بر استدلال دو تا چارتایی باشه که تو منطق هست، یا مبتنی بر یک منبعی مثل مثلا وحی باشه، یه مرجعی مثل وحی به شما بگی که الف به است. نه، خودتون مشاهده بکنید. و البته خب تجربه گرای منظم مبتنی بر این هستش که شما مشاهدتون سازماندهی شده باشه، از این نظریه برخواسته شده باشه یا به یه نظریه منتج بشه. شما از صبح که برخواستید تا شب که میخوابید انشاءالله هزار و میلیون ها مشاهده دارید. ما به این مشاهده ها نمیگیم مشاهده‌ای که مبنای یک علم میشه، نه، این مشاهده نیست. مشاهده منظم به خاطر این قید منظم به خاطر این هستش که اون مشاهده سازماندهی شده است، اون مشاهده در قالب یک نظر، یک چارچوب قرار داره. چرا این کار کردی واقعا؟ خب ببینید، وقتی به روانشن، وقتی دانشمند به یک مسئله ای میپردازه، دانشمند ساینتیست به یکی از در واقع اینجور میتونیم بگیم یکی از ویژگی های علم پرداختن به مسائل قابل حله، قابل حل داخل همون چارچوب علمی. به مسائلی که قابل حل نباشه نمیپردازد، یکی از ویژگی های علم اینه، پرداختن به مسائل قابل حل، یعنی سوال براش راه حل در دسترس وجود داشته باشه یا بدونیم که در یه آینده میتونیم بهش بپردازیم. باز با همون روش هایی که داخل علم تجربی ما میشناسیم، مثلا اینکه خدا وجود دارد یا ندارد، این مسئله قابل حلی برای دانشمند نیست، برای ساینتیست. دانشمند معادل، وقتی میگم دانشمند، معادل ساینتیست، نه کسی که در یک رشته‌ای تخصص دارد، منظورم اون نیست. اینجا وقتی گفتم اخلاق علمی است، دقیقا منظورم علم تجربی بود، نه اینکه اهمیت نداره، ارزش گذاری نکردم، من برتری ندادم ساینس رو بر علم تجربی، بر علم غیر تجربی، برتری در کار نیست، تقسیم بندیه دیگه. ویژگی رو داشته باشه میاد اینجا، نداشته باشه میره اونجا، لزوما برتری نداره. ممکنه من برتری ندم، ولی خب یه نفر دیگه ممکنه بگه که اصلا برتری با علم تجربی، ممکنه نفر بگه، ولی تو تقسیم بندی برتری نداره، که انگار میگه که اصلا این سبز اون سفیده. چرا گفتی سبزه؟ خب سبز دیگه، نمیگم که سبز بهتر از سفیده یا بهتر از قهوه‌ای، ولی اینکه بالاخره رنگ ها رو ما تمایز میدیم دیگه، واقعیت دیگه. شما تو فقه آیا میرید مشاهده انجام بدید؟ تو اخلاق میرید مشاهده انجام بدید؟ بعد بگید که این کار درست هست یا نیست؟ مشاهده این به آزمایش انجام بدی، آزمایش انجام میدی؟ در مورد نماز صبح دو رکعت است انجام نمیدی؟ نه، شما پژوهش به معنای خاص فقهی انجام میدید، ولی پژوهش به معنای خاص علوم تجربی که انجام نمیدید، که آزمایشی انجام، مثلا از میکروسکوپ استفاده نمی کنید، یا نمیدونم دو نمونه نمیگیرید، در یه نمونه مثلا بگید که صبح نمیدونم این کار بکن، اون یکی صبح اون کار نکنه، بعد بیاید نمراتشون رو با هم مقایسه بکنه، ببینید که پس نتیجه میگیریم که نماز صبح دو رکعت است، یه رکعت نیست، سه رکعت نیست، مثلا این کار انجام نمید. خب
ما تاریخ هم گفتیم، باز میگفتیم که اگر علمی
باشد، تاریخ هم همینه دی، تاریخ هم شما توش از این دستکاری ها، از این مشاهده ها، از این آزمایش ها ندارید، نه، اینا ساینس نیستن. عرضم خدمت شما که یه ویژگی دیگه علم، یه ویژگی دیگه روانشناسی خدمت شما عرض کنم، یه ویژگی روانشناسی رو بگم، چون در مورد رفتار من صحبت کردم، یه ویژگی روانشناسی این هستش که کاربردهایی داره روانشناسی، که اون کاربردها، اون توصیه ها مبتنی بر تجربه است، مبتنی بر یه پژوهشه، مبتنی بر یک مشاهده است. در واقع نقطه اشتراک دو ویژگی روانشناسی همین اتکای بر پژوهش بودنشه. ویژگی اولش این هستش که تمام گستره رفتار رو در انسان و حیوان به صورت علمی مطالعه میکنه، به صورت علمی مطالعه میکنه، این کلمه به صورت علمی مطالعه میکنه، این قیدیست که توی ویژگی دوم تکرار میشه. همه کاربردهای روانشناسی مبتنی بر یک دانشی است که او هم دانش مبتنی بر دانشی برآمده از یک پژوهشه. کاربردهایی داره روانشناسی که اون کاربردها بر یک دانش مبتنی بر برآمده از یک دانش مبتنی بر پژوهشه. خب پس گستره موضوع روانشناسی همه رفتارها رو در بر میگیره. یکی از این رفتارها رفتارهایی است که ما تحت عنوان رفتار اخلاقی ازش یاد میکنیم. رفتار اخلاقی هم در قسمت در زیر مجموعه که زیر قسمت های زیر بخش های زیر مجموعه های روانشناسی هست. خب آیا روانشناسی اخلاق میتونه کاربرد داشته باشه در زندگی ما؟ نکات کاربردی میتونه داشته باشه؟ اگر روانشناسی باشه علل قاده باید داشته باشه دیگه، چون گفتیم دو تا ویژگی داره روانشناسی، همه گستره رفتار رو مطالعه میکنه از جمله اخلاق. کاربرد هم داره، کاربرد مبتنی بر پژوهشه. پس روانشناسی اخلاق باید کاربرد هم داشته باشه. در کجا کاربرد داشته باشه؟ در مشاوره، در آموزش پرورش، در تربیت، در کارهای درمانی. کاربرد رو ما انتظار داریم که یه جاهایی ما کاربردش رو لااقل پژوهش‌های وجود داشته باشه که بعضی از اون پژوهش‌ها کاربردهایی رو بتونن به ما عرضه بکنن ما تو زندگی خودمون، تو کار پژوهشیمون، تو کار حرفه‌ایمون اجرا بکنیم. خب کتاب پیش روی شما، کتابی که معرفی کردیم، دارای این ویژگی‌ها هست. این کتاب نیومده صرفاً نظریه‌ها رو بیان بکنه. نظریه خالی که مبتنی بر پژوهش باشه با این توضیحاتی که گفتیم میتونیم بهش بگیم علم؟ آره؟ اصلا چیز نیست،
هنوز نظریه است،
مبتنی بر پژوهش نیست. اگر نظریه خامی وجود داشته باشه که تایید پژوهشی نشده باشه اون دیگه علم نیست. دقیقا همینه، علم نیست. روانشناسان از اون دوتا شاخص روانشناسی که گفتم بهتون خیلی تخلف میکنن، یعنی کار غیر علمی خیلی انجام میدن. شاید روانشناسی پیدا نکنید که یه روانشناسی بزرگ باشه بگید که همه حرفاش مبتنی بر پژوهشه، نه اینطور نیست. خیلی کار غیر علمی انجام میدن به این معنی که گفتم، یعنی کارشون مبتنی بر تجربه نیست. خب اگر من بیام فقط نظریه های حوزه اخلاق رو که روانشناسان گفتم به شما بگم، اون روانشناسی اخلاق نیست. روانشناسی اخلاق اون قسمتی از کار روانشناسانه که بیان درباره اخلاق حرف بزنن و اون حرفها یا مبتنی بر پژوهش باشه یا به پژوهش منجر بشه. یعنی باید پژوهش این وسط باشه، باید یافته‌ای باشه، باید آزمایشی باشه، باید مشاهده‌ای باشه تا من بهش بگم روانشناسی. روانشناسی اخلاق، این کتاب رویکردش دقیقا همینه. این کتاب تأکیدش بر پژوهش هاست، پژوهش ها در حوزه اخلاقه. ضمن اینکه در اکثر کتابایی که شما پیدا میکنید در حوزه روانشناسی اخلاق میان فقط نظریه ها رو توضیح میدن، یه مشکل دیگه هم که تو اون کتابا شما پیدا میکنید هستش که نکات کاربردی نمیبینید. یه چیزی که چارت نمیخوام بگم سراپای کتاب کاربرد باشه، ولی یه چهار تا، یه بخش، یه دو بخش در مورد کاربرد مثلا روانشناسی اخلاق، اینکه ما بچه‌ها رو اخلاقی بکنیم، چه می‌دونم، یه چهار تا نکته داشته باشه. اینا هم تو بسیاری از کتاب‌های این حوزه نیست. این کتاب باز ویژگی که داره، یه ویژگی دوم و مهمی که داره، اصلا بخش قابل توجهی رو اختصاص داده به کاربردهای روانشناسی. تو کجا؟ تو مثلا آموزش پرورش. تو کجا؟ تو عرصه درمان. این جاش خالیه. خب بنابراین این کتاب کتابی است که مناسب روانشناسی اخلاق است. گرچه اسم تحول اخلاقی رو به یدک میکشه، اما کتابی است که مناسب روانشناسی اخلاق ما. قیمتش هم درست قیمتش 30,000 تومنه. خب ما در این کتاب به نظریه ها اشاره می کنیم، همونطور که اگر خاطرتون باشه ما وقتی تحول دینداری رو در ترم گذشته با هم گذروندیم، حتی کتابی هم که معرفی کردیم اسم تجربه داخل کتاب اومده بود، نام کتاب اومده بود که من نمیخوام نظریه ها رو بگم، روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی. خب نمیخواست اصلا رسماً هم داخل کتاب میگفت من نظریه ها رو نمیخوام بگم، اما بالاخره یه جایی بهش اشاره میکنم که این مثلا پژوهش من اون نظریه رو تایید کرده یا نکرده، در حد همین. اینجا ما به نظریه ها اشاره میکنیم، اینطور نیستش که اصلا هیچ نظریه رو نگیم، ولی اینکه من نظریه رو بگم رد بشم نیست، پژوهش هم باید زمیمش باشه. یه دفعه بهتون گفتم دو بازوی علم نظریه و پژوهش هستن، علم بدون این دوتا نمیتونه پرواز کنه. اگر یه پرنده با تکبال تونست پرواز بکنه، علم هم با یکی از اینها میتونه پرواز بکنه. اگر یافتید پرنده ای رو که تونست پرواز بکنه با یک بال، دانشی که عنوان ساینس رو به یدک بکشه و با یکی از اینها بتونه حرکت بکنه هم خواهید یافت. دخالت نمیدین؟ خب من گفتم که 3-4 تا ویژگی داره دیگه علم دیگه. اولین ویژگیش چی گفتم؟ تجربه گرایی منظم. نگفتم تجربه گرایی، فقط مشاهده. گفتم این مشاهده یعنی پژوهشی که انجام میشه سازماندهی شده است. سازماندهی شده یعنی چی؟ یعنی در چهارچوب یه نظریه است، یا قبلش یه نظریه است یا بعدش یه نظریه است. یه جایی باید به نظریه برسه، همینجوری فقط مثلا من یه آزمایش انجام دادم نتیجهش این شد، این یه قطعه خیلی کوچیکی از پازل من خواهد بود. من اون پازل رو باید با یه نظریه کامل بکنم. اون یافته ها رو وقتی میذارید کنار هم، خب اون پازل، اون شکل کلیه میشه نظریه. اون شکل کلی که این قطعات کنار هم قرار میگیره، اگر خوب بتونید کنار هم قرار بدید، یه شکل قشنگی رو به دست خواهید داد. خب این شد ویژگی اول علم. ویژگی دومش چی بود میپردازه؟ روانشناسی اخلاق کارش توصیفه. خب این توصیفی که شما انجام دادید، یعنی اینجوری میخوام بهتون بگم، علم کارش دادن معرفت و درکه به شما. که مثلا فرض کنیم ماست سفیده، این که تو فهمیدید ماست سفیده، مثلا چربیش انقدر، قندش اونقدر، کار علم همینه که به شما بگه ماست رنگش سفیده، چربیش انقدر، رنگش انقدر، تموم شد رفت. حالا شما از این دانش که چربیش انقدر، رنگش انقدر، میخوای در پیشگیری استفاده بکن یا میخوای تو معالجه استفاده بکن؟ این گام بعدیه. هدف اولیه میشه همون چیزی که اینجا ما آوردیم، اون دانش هست، اون درک هست. از این درک میتونی در کنترل استفاده بکنی، میتونی در پیشگیری استفاده بکنی، میتونی در درمان استفاده بکنی. هیچ کدومشون هم برای علم فرقی نمیکنه. علم فقط تولید دانش میکنه برای شما. برای خود علم و دانشمند هیچ فرق نمیکنه که چه کاری با این دانشش میکنی. شما ممکنه بگی که پیشگیری بهتر از درمان است. اون شما میگی. ولی دانشمند براش فرق نمیکنه که میگه که من میخوام بگم که چرا این اتفاق میفته. این ماده از چه چیزی تشکیل شده است. داخل روانشناسی اخلاق، یعنی اون قسمتش که مربوط به هستش به بررسی علمی، همین دیگه، فقط میخواد به شما اون دانشه رو بده. توی کاربرد اون وقت یه مرحله بعدی هستش که کاربردش هم توی مشاوره هست، هم توی آموزش پرورش هست. و وقتی میگیم تو آموزش پرورش، یعنی همون تربیت کردنه، همون چیزی که تو بهش میگی پیشگیری مثلا، یا یعنی هنوز اتفاقی نیفتاده، تو میخوای بچه رو اخلاقی بار بیاری. خب این داره پیشگیری میکنه دیگه، منظور این هستش.
وقت موضوع اخلاقش
نیک خویی، اخلاق در ممکنه آدم‌های مختلف تعریف‌های مختلفی داشته باشن، ولی روانشناسی اخلاق اصولاً می‌پردازه به قضاوت‌های ما، یعنی این که من بگم این کار درسته یا نادرسته. این که مثلا شما دستتون رو تا اینجا بکنید داخل دماغتون در سر کلاس، این کار درسته از نظر اخلاقی یا درست نیست؟ تو چجوری به این نتیجه میرسی که این کار درسته و من چجوری به این نتیجه میرسم که این کار نادرسته؟ مثلا خب مثالای واقعی تر بزنیم، مثلا چون مسئله فرهنگم در این کتاب بهش اشاره میکنه، ببینید مثلا توی ما توی فرهنگ خودمون توهین کردن به مقامات مذهبی، پیامبر، امام، قرآن، اینا رو جایز نمیدونیم. اگر کسی اومد یه جوکی گفت، یه انتقادی کرد، یه کاریکاتوری کشید، این به نظر ما کار اخلاقی درستی نیست، یعنی از نظر اخلاقی نادرسته. اما توی فرهنگ دیگه‌ای که اولویت میده به ابراز بیان و آزادی بیان، اون میگه که ای بی نداره، کاریکاتور کشیدن، جوک گفتن، مسخره کردن از نظر اخلاقی درست است. چرا؟ چون داری از حق خودت، از آزادی بیان استفاده میکنی. اینجا الان ما یه موضوع داریم، یعنی یه اتفاق افتاده، دو نفر نقطه مقابل قرار گرفتن، همدیگر هم اصلا درک نمیکنن. اون به ما نگاه میکنه میگه من نمیفهمم اینا چه موجودات عجیب غریبی هن. این داره حرفشو میزنه دیگه، چرا باید مثلا بیان بخوان بکشنش؟ این طرف میگه که اینا چقدر موجودات بیشعوری هن، اینا چرا میان توهین میکنن به ما؟ این میگه این کار اخلاقیه، اون میگه اون کار اخلاقیه، اصلا نقطه مقابل هم دیگه، این اخلاقیه، اون کار اخلاقی نیست، در مقابل هم قرار میگیرن. روانشناسی اخلاق به این که به این میپردازه که ما چجوری به این نتیجه میرسیم، یه کار درسته یه کار درست نیست. خب تو عرصه درمان مثلا چه ربطی داره به درمان مثلا اخلاقی بودن؟ به این جهت که خب یه عده میان تو لااقل تو بعضی از اختلال ها مربوط هستش به اینکه شما قضاوت اخلاقیتون دچار مشکل میشه، میای حق دیگران رو میخوری، اذیت میکنی دیگران رو، مرتکب جرم میشی. یه اختلالی مثل جامعه ستیزی که در داخل این کتاب بهش پرداخته میشه دقیقا با همین مرتبط هستش دیگه، که احترام برای دیگران قائل نیست، دیگران رو درک نمیکنه، دیدگاه دیگران که این داره اذیت میشه، این داره حقش خورده میشه، درک نمیکنه اصلا که بخواد براش احترام قائل بشه. حالا ممکنه در مورد همین جامعه ستیزا گفته میشه که همدلی اینها دچار مشکله. همدلی دو تا مؤلفه داره، مؤلفه شناختی، مؤلفه هیجانی. مؤلفه شناختی این که مثلا بتونه خودش رو از نظر شناختی بذاره جای طرف مقابلش و دیدگاه او رو درک بکنه، بفهمه که این چه دیدگاهی داره. مثلا من فرض کنم برم که خودکارشو بردارم، این احتمالاً خودکار رو متعلق به خودش میدونه و اقدام من رو تعدی به حق خودش میدونه. این میشه قسمت شناختیش، فقط یه قضاوت شناختیه. اما بار هیجانی هم باید داشته باشه تو همدلی. خب این ناراحت میشه، من ناراحتی اینو باید درک بکنم، یعنی اگر متوجه ناراحتی این آدم نشم نمیتونم به صورت کامل باش همدلی بکنم. آدم های جامعه ستیز لااقل یکی از این دو مؤلفه شون دچار مشکله، که ظاهراً اون مؤلفه شناختیشون دچار مشکل نیست، مؤلفه هیجانیشون دچار مشکله، یعنی میتونه دیدگاه فرد مقابل رو درک بکنه اما لحاظ هیجانی خودش رو نمیتونه جای اون بذاره. اون ناراحت شده، این ناراحتی رو درک نمیکنه، اینکه یه شناختی پیدا کرده است مثلا حق من دارد ضایع میشه بعد رو اینو درک میکنه، اینکه ناراحت میشه این ناراحتی رو درک نمیکنه. خب لحاظ اخلاقی اصلا یه زمانی این جامعه ستیزا مثلا یه عبارتی به کار می‌بردن که می‌گفتن اینا مریض‌های اخلاقی هن، مرض اخلاقی دارن. عنوانی که مثلا 100 سال پیش برای اشاره به جامعه ستیزا بود، اگه بگردید یه همچین چیزی پیدا می‌کنید که اینا لحاظ اخلاقی مریضن، مرض دارن، مرض اخلاقی دارن، مشکل اخلاقی دارن. حالا انگلیسیش اون اخلاقش که مورال درسته، مورال دیسوردر فکر کنم باشه، آره همچین عبارتیه مورال دیسوردر، آره برای اشاره به دقیقا همین آدمی است که این کار رو انجام میده، آدمی است که حق دیگران رو داره ضایع میکنه، چون یکی از اصول اخلاقی رعایت کردن حق دیگرانه دیگه، رعایت عدالت، رعایت مساوی، این حق دیگران ضایع میکنه. اصلا محور رفتارهای جامعه ستیزانه همینه، رعایت نکردن حقوق دیگران، یا آره همین، نه دقیقا همینه، لازم نیست مثلا بیاد بزنه لطوپار بکنه که مثلا اختلاس بکنه، نمیدونم این آدم جامعه ستیزی بالا بکشه، دزدی بکنه، اینا آدم های جامعه ستیزی هستن، اینا حق دیگران رو ضایع میکنن. احتمالاً اگرم نگیم دارای اختلال شخصیت جامعه ستیزی هستن، لااقل صفت جامعه ستیزی در اونها بالاست، چون نگاهی که وجود داره به صفت ها این هستش که صفت ها تو همه آدم ها هست، این صفتی نیستش که در این کلاس وجود نداشته باشه در سینه حضرات عالی، همه صفت های بد و خوب هست، منتها به میزان کم و زیاد میزانش متفاوته. این جامعه ستیزی تو همین کلاس هم هست، مقدارش ممکنه کمتر باشه که یقینا همینطوره. این آدمایی که دوچار این تخلف ها میشن، یا رسما دوچار اختلال جامعه ستیزی هن، یا لااقل صفت جامعه ستیزی در اونها بالاست. مثلا شما میبینید که یعنی سالهای گذشته رسانه‌ای شد که زندانبان میاد زندانیش رو، اسیر جنگیش رو میاد تحقیر میکنه، تحقیری که ارتباطی حتی با چیزم نداره، با گرفتن اطلاعات هم نداره، بگیم توجیه داره، اصلا این شده تفریحش که میاد اینا رو نمیدونم لخت میکنه، میزنه، وادار به رفتارهای توهین‌آمیز میکنه. خب این برآمده از کجاست؟ دقیقا همین صفته، این صفت جامعه ستیز در اینها، در این آدم ها بالاست. خب گفتیم دومین ویژگی ان پرداختن به مسائل قابل حله. مسائل قابل حل ممکنه الان الف و ب و جیم و دال باشه، مثلا ر و ز بگیم که قابل حل نیست، بنابراین دانشمند و روانشناس بهش نمیپردازه. در آینده ممکنه روزه و دال و زال هم اونام قابل حل بشن، بیان داخل روانشناسی، چه اینکه اینطور بوده، بعضی از مسائلی که ما فکر میکردیم نمیتونه روانشناس بهش بپردازه بعدن وارد روانشناسی شده، بعضی از مسائلی که فکر میکردیم دانشمند نمیتونه بهش بپردازه بعدن وارد شده. این به این معنی نیستش که اگر یه دانشمند یه روانشناسی به موضوع روزه و دال و زال نمیپردازه یعنی اونها مهم نیستن، نه اونها مهمن، من نمیتونم بهش بپردازم چون من ابزارشو ندارم. مثلا مثل همین مثال خدایی که گفتم وجود داره یا نه، یا مثلا معنای زندگی، این معنای زندگی که مثلا هدف از زندگی، ما برای چی خلق شدیم، ما پاسخ براش نداریم، یعنی دانشمند پاسخ براش نداره، اما به این معنی نیستش که مهم نیست. اصلا دغدغه خود شخصی اون دانشمند هم همینه، نه تنها دغدغه آدم های معمولی، اون دانشمند هم واقعا سوال شخصیش اینه، اما داخل مثلا کدوم یکی از علوم میتونیم اینو بذاریم که هدف از هستی خلقت چیه، یه راز بیشتر بر متایه مسئله. ولی میتونیم همونطور که تو روانشناسی هست میتونیم درباره اون صحبت بکنیم، نمیتونیم پاسخ بدیم هدف از خلقت چیست، اما میتونیم دربارش صحبت بکنیم، همونطوری که یکی از متغیرهایی که بسیار مهم هست بهش پرداخته شده و به این نتیجه رسیدیم که برای سلامت روانی و حتی سلامت جسمانی ما مهمه، داشتن هدف در زندگی، داشتن معنا، یه هدفی تو داشته باشی، یه توضیحی از اینکه از کجا آمده ای، تو این دنیا چیکار می‌کنی و کجا خواهی بود، یه توضیح داشته باش. یکی از نظریایی که در این عرصه اظهار نظر کرده میگه که یکی از مهمترین کارکردهای دین دقیقه همین معناسازی، دادن معناست، دادن توضیح، دادن هدف به آدم هست. اما خود این که این هدف چیه، این در قلم رو چیز قرار، دانش قرار نمیگیره. این که هدف مهم است اینو من میتونم صحبت بکنم، این که آقا مثلا داشتن هدف در آدم ها با سلامت روانشون مرتبط هست، اینو من پژوهش کرده و مثلا پژوهششون هم تایید کرده اینو، ولی واقعا هدف از خلقت چیه اینو نه نمیتونه.
در مورد این سوال در ایده ساینتیست نیست، در ایده ساینتیست نیست، خیلی تجربی نیست درسته، ولی اینکه حرف شما این که مثلا
روی رازه،
اینکه قابل حل نیست،
قابل حل علمی دیگه،
هر چیزی در روش خودش رو داره، که اینم با روش خودش قابل حل هم هست، با روش عقلی و یه جایی با روش نقلی و وحیانی، با اینها قابل حل هم هست. اینکه رازه یه مقدار یه بار ارزشی داره، اینکه اصلا
نه دیگه، منظور ما همون قابل حل علمیه دیگه، منظور دیگه ای نداشتیم ما. خب ویژگی سوم علم، ببین این راز بودنت اینجا تو این ویژگی سوم جواب میده یا نه. ویژگی سوم علم تولید دانش عمومی است. یعنی چی تولید دانش عمومی؟ یعنی که جناب اسم شریفتون چیه؟ یادم آی اکبری. خب یک چیزی در این سینه مبارک داره، به بچهای کلاس به عالم انتقال نمیده. یعنی یک چیز رو ایشون میدونه، هیچ کس در عالم جز ایشون اینو نمیدونه. فکر میکنید این رو ما میتونیم علم قلمداد بکنیم؟ حتی نه در معنای ساینس، اصلا علم قلمداد بکنیم این رو؟ آگاهی به درد عمت میخوره آقای اکبری، به درد خودت میخوره. یعنی در یکی از شاخه های دانش یک صفحه یه خط من بیارم، خب میتونم همچین کاری بکنم؟
نه علمیه به اون معنا نیست،
علمی نیست دیگه، شما هر چی بدونی
به اون
معنا. الان ایشون یه چیزی میدونه، خب تو نمیدونی، من نمیدونم، هیچ کی در کره زمین جز ایشون اینو نمیدونه. این علمیه؟ میدونم عزیزم، معرفت نسل دوه، معرفته. علم منظورم اینجا شاخه یکی از شاخه های دانشه. هست؟ خب یه رشته ایست که تو دانشگاه تو حوزه تدریس میشه. هست؟ به میگیم علم؟ خب ساینس یکی از ویژگی هنوز بیرون نیومده. ساینس یکی از ویژگی هاش این هستش که این دانشی که شما تولید کردید در معرض همگان باشه، همگان بتونن اون رو ببینن بشناسن. فرض کنیم من بدانم که مثلا قاتل فلان، مثلا رئیس جمهور امریکا که چجور بوده، کی بوده، چرا آره، یا مثلا بدونم فلان مسئله که همه دنبالش هستن، من جوابشو بدونم. خب من بدونم، من اگه دیگران نگم این ساینس نیست که حالا بگیم به چه درد میخوره یا نمیخوره. ساینس علم تجربی نیست.
ها با شک بود تحمیل به قاتل مثلا زانی کلیدی فلانی بوده، ولی اینو بگم هم نیست، دلیل نداره، نمیتونم.
خیلی ممنون. وقتی میگیم دانش همگانی، دانش عمومی، تولید دانش همگانی عمومی، این مستلزم این هستش که دو تا اتفاق بیفته. یکی این که دیگرانی شما به گونه ای بیان بکنی علمت رو و منبعش رو و نتیجه رستن به این علمت رو که دیگران بتونن اونو تکرار کنن. اگر به گونه ای نباشه که دیگران نتونن تکرار بکنن، کار شما، اون دانش شما تبدیل به علم تجربی نمیشه. بله مستلزم این هست، مستلزم این هستش که همگانی بودن، ببین همگانی بودن نه که من فقط بگم، اون تازه گام اولش بود، من گفتم، منتها این گفتن من و کاری که انجام داده باشم به گونه باشه که او هم بتوانه. همگانی بودنش به این نیستش که فقط بشنوه، همگانی بودن به این هستش که منبع خودم رو در اختیار او قرار بدم، یعنی او هم بتونه از همون مسیری که من رفتم بره به اون نتیجه برسه، تکرار. جوری بگم که دیگران بتونن این مسیر رو برن، حتی اگر یه هشبک شهود باشه اون مسیر رو برن و اونو کار رو تکرار بکنن. یه راه دیگه هم داره، وقتی همگانی بشه. همگانی بشه یعنی شما بیاید یا شفاهی یا کتبی گزارش بکنی دیگه، راه دیگه ای که نیستش که برای همگانی بودن، نه هستش؟ یا شفاهی یا کتبی گزارش بکنی. خب کتبی گزارش بکنی چجوری میشه؟ مثلا یه مقاله بنویسی بدی به یه مجله. مجله چیکار میکنه مقاله شما رو؟ یه ضرب چاپ نمیکنه مقاله علمی رو، چیکار میکنه؟ سردبیر یه نگاه میکنه یا مسئولی که داخل مجله است یه نگاه کلی میندازه، اگر ارزیابیش این بود که به درد مجله به صورت کلی بخوره یا نخوره میفرسته پیش دو نفر حداقل متخصص در اون زمینه خاص. اگر مقاله در حوزه اخلاق نوشتید دادید به مجله، مثلا مجله معرفت اخلاقی مؤسسه امام خمینی در قم، مؤسسه امام خمینی مقاله سردبیرش یه نگاه کلی میندازه ببینید به درد میخوره نمیخوره، اگر نخورد که یه ضرب رد میخوره، اگر بخوره میفرسته برای دو نفر متخصص در اون حوزه، اونا نظر میدن، اونا میگن که این کار شما به درد میخوره یا نمیخوره. شما میگی که مثلا من پرواز کردم، این پرواز کردن امکان داره یا نداره؟ حالا خودش نمیخواد بره امتحان بکنه ولی میگه اصلا امکان نداره پرواز بکنی، برو بابا خط بکش زیرش.
میگه که تایید
پذیر، قابل رد بودن، نه اثبات، نه قابل ابطال پذیری ویژگی علم دیگه. من بتونم ابطالش کنم، اگر یه چیزی بگی که من نتونم ابطالش بکنم در داخل ساینس علم تجربی قرار نمیگیره. خب ما در داخل روانشناسی اخلاق دنبال موضوعهایی هستیم که بتونیم روش پژوهش انجام بدیم، بتونیم ازش کاربرد به نکته کاربردی در بیاریم. دنبال تفاوت‌های فرهنگی هستیم، به یکی دو تا نکته اشاره کردم، تفاوت فرهنگی تو این فرهنگ میگه این کار بده، تو این فرهنگ دیگه میگه کار خوبه، پس فرهنگ مهمه، تو اخلاق تأثیر داره، جنسیت تأثیر داره، محیطی که درش زندگی میکنیم تأثیر داره. ما همونطور که از نام کتاب برمیاد به تحول اخلاقی میپردازیم، اما فقط تحول نیست، یعنی اگر بخوایم فارغ از همه اون چیزایی که تا الان گفتیم بخوایم محتوای کتاب رو خلاصه بکنیم، تو دو تا حوزه خلاصه میشه. یکی این که چجوری آدم‌ها قضاوتشون در مورد کار درست و نادرست در گذر عمر تحول پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، یکی اینه. و یکی هم چگونه قضاوت انسان‌ها درباره درستی نادرستی در گذر عمر تحول میابد. دوم تفاوت‌های فردی در رفتار اخلاقی، هیجان اخلاقی و شناخت اخلاقی، یعنی میشه هم شناخت میشه هم قضاوته. همه اینا رو میخوایم بهش اشاره بکنیم، تأکیدش بر این هست. بله میگم براتون، مثلا مرور میکنم براتون. خب تمرکزش کتاب بر همین دوتا موضوعی که گفتیم، در مورد اخلاق سه تا دیدگاه، در مورد منشأ اخلاق سه تا دیدگاه وجود داره. بعضی میگن که اخلاق منشأش جامعه است، بعضی میگن که منشأ اخلاق خود کودک هست. یعنی میگم جامعه است یعنی چی؟ یعنی بچه‌ای که الان یک سالشه چجوری وقتی 10 ساله شد به اینجا میرسه که فلان کار بد است یا فلان کار خوب است، چجوری میرسه؟ یعنی جامعه بهش یاد داده. دیدگاه اول جامعه میگه که این کار بد است نکن، تشویقش میکنه، تنبیهش میکنه، مشاهده هست. منشأ اخلاق میشه جامعه، میشه بابا مامان. یه دیدگاه این هستش که منشأ اخلاق خود بچه است، یعنی اصول اخلاقی رو خود بچه میسازه. یه نگاهی است که شاید شما رو یاد نظرگاه پیاژه بندازه. پیاژه میگه که شناخت محصول دستکاری خود بچه است، محصول خود بچه فعالانه دنیاش رو میشناسه. فعالانه میشناسه یعنی خودش تولید میکنه دانش رو، خودش ور میره. بله بله. دیدگاه سوم هم این هستش که عامل زیستی اینجا وجود داره. حالا تکیه کتاب بر اساس شواهد تجربی، یعنی نمیاد هیچ کدوم از این مواضع بخواد اظهار نظر کنه، میگه من پیرو تجربه ام، تجربه هر جا ممکنه همه این ستا رو تایید بکنه، ممکنه هر ستا رو رد بکنه، من هر جا رفت تجربه رفت منم میرم دنبالش. شواهد تجربی راهنمای ما در این درس، در این رشته و در این کتاب و کلا در روانشناسی باید تجربه ملاک ما باشه. خب توی من بخوام یه خلاصه از کتاب بگم خدمت شما. تو بخش دو تا بخش داره، بخش اول شامل 7 فصله. بله قضاوت اونجوری نمی کنه، میگه که شواهد تجربی چیو نشون میده، هر چیو نشون بده من پیرو شاهدم، من دلیل کجاست، من پیرو دلیلم. به من چه مثلا عامل زیستی، اگر عامل زیستی تایید شد پژوهش من میگم باشه، مثلا موزگیری نمی کنم، البته نمیتونه بدون موزگیری باشه، ولی میکوشه که پیرو پژوهش باشه. ببینید دو بخش کلی داره، بخش اولش 7 فصله که نظریه ها رو میگه و پژوهش ها رو، بخش دوم پژوهش ها و کاربرد ها رو میگه که 8, 9, 10, 11 4 فصل هم کاربرد ها هست. وقتی میخواد به نظریه ها اشاره بکنه و پژوهش های مرتبط با اون، هم به نظریه های کلاسیک و قدیمی مثل نظریه فروید و پیاژه اشاره میکنه، هم به نظریه های جدیدتر. مثلا فصل دوم میپردازه که انشالله جلسه آینده بهش میپردازیم، میپردازه به فروید و پیاژه. فروید عمدتاً به اجزای هیجانی و عرضم خدمت شما فرهنگی اخلاق پرداخته. مثلا یکی از موضع‌گیری های فروید در مورد کار اخلاقی میگه که مهمترین هیجانی که مهمترین بخشی از وجود ما که تأثیر داره در اخلاقی رفتار کردن احساس گناهه، احساس یک هیجانه دیگه، یک هیجان منجر میشه که ما اون کار رو انجام بدیم یا ندیم، اون احساسه هستش. روی کرده پیاژه روی کرده شناختی و عقلانیه به اخلاق. فصل سوم میپردازه به در واقع جنبه ساختاری و شناختی اخلاق. پیاژه میپردازه به جنبه ساختاری و شناختی، فروید هم میپردازه به جنبه فرهنگی و یعنی میاد میگه که عرضم خدمت شما منظومه اخلاق ما از این ساختارها تشکیل شده است، قسمت‌های اخلاق رو، بخش‌های اخلاق رو میگه، میاد یه داربستی که اخلاق بر اون تکیه داره رو اونو میاد بر ما توصیف میکنه. توی فصل سوم به دو تا نظریه میپردازیم، کلبرگ که احتمال داره جای دیگه باش آشنا شده باشید، معمولا دانشجو باش آشنا هم، و نظریه آقای دیگه به نام جیمز رست. اینا باز هر دو مثل پیاژه جنبه عقلانی اخلاق رو میپردازن بهش. تو فصول 4 و 5 به موضوع درمان میپردازه که ممکنه برای شما جالب باشه. توی فصل 4 بیشتر نظریه های کلاسیکه، تو فصل 5 نظریه های جدیدتره مثل نظریه تکاملی و نظریه دیدگاه علوم اعصاب. یک فصل ششم اختصاص داده به فرهنگ که ارزش های فرهنگی، ارزش های اخلاقی در فرهنگ های مختلف چجوری شکل میگیرن. یه فصل جنبندی میکنه، فصل 7 جنبندی نقاط ضعف و نقاط قوت نظریه ها رو میگیره. از فصل 8 قسمت های کاربردی شروع میشه، اولا با آموزش اخلاقی آغاز میکنه تو حوزه اخلاق. تو فصل 9 درباره کاربردهای اخلاق تو مشاوره و درمانگری توضیح میده. مثلا یکی از چیزایی که تو این فصل بهش میپردازی این هستش که ما میفرض کنیم مراحل اخلاق رو میگیم، چیکار کنیم که همه دانش آموزا به مراحل بالاتر برسن، همه در سطح عالی اخلاقی عمل بکنن یا باشن، چیکار در فصل انشاءالله هشتم اینو میگیم، نهم ببخشید. ندونی بری بیرون چون دیگه بر نمیگردی، اگه بدونی بر میگردی، برعکس یه ندونی بر میگردی، اگه بدونی دیگه من میدونم دیگه میگردی. بستگی به وجود خودت داره، ممکنه همین الان اگه بمیری خوب باشه برای همه، من نمیدونم، یه آدم دیگه ممکنه نه، خسارت باشه برای تمام دنیا مردنش. خب همونطور که اشاره کردم، بسیاری از نظریه ها و نظریه پردازان تحول اخلاقی میگن که ریشه اخلاقی عمل کردن همدلی با دیگرانه. این همدلی در یه جاهایی دچار مشکل میشه، مثل افراد جامعه ستیز. یه فصل رو اختصاص داده به همین موضوع، به پرداختن به آدمایی که دچار اختلال روانی هستن، مثل جامعه ستیز، اختلال شخصیت، یا اختلالهای که تو طیف اوتیست قرار میگیرن، دیدگاه دیگران رو نمیتونن درک بکنن. و فصل آخرم که بازم میشه تقریبا جمع‌بندی فصل کلا 11 فصله، در این کتاب دستا تو روانشناسی، اگر یه دانشجوی بیاد با این دیدگاه که برسه به یه جمع‌بندی، به یه دیدگاه منسجم، اگه با این نگاه وارد کلاس بشه، جمله منو تموم کنید، ناامید از این کلاس میره. همچین اتفاقی داخل کلاس روانشناسی نمیافته. چرا؟ توضیح بدید. بس در میکنم. یه علتش حتما میتونیم، چرا نمیتونیم؟ اتفاقا نظریه هست و نظریه زیاد هم هست، مسئلهش اصلا همینه، چون نظرگاه های زیادی وجود داره، دیدگاه منسجمی فرد پیدا نمی کنی. یه علتش اینه، یه علتش اینه که اصلا موضوعش واحد نیست. وقتی موضوع روانشناسی واحد نیست، یعنی یه جنبه خاصی از رفتار نیست، موضوع پراکنده است، نظرگاه ها پراکنده است، اون وقت نتیجه این میشه که یه احساس گیجی به فرد دست میده. خود همین وقتی میگیم که دانش باید در دسترس باشه، شما بتونید برید تکرار بکنید، شما وقتی میرید تکرار میکنید، جواب مثلا جواب پژوهش شما با جواب نتیجه پژوهش قبلی متفاوت میشه، چی کار میکنی با این؟ یه پژوهش انجام شد میگه الف ب است، یه پژوهش انجام شد میگه الف ب نیست، چی کار کنیم الان ما؟ بالاخره است یا نیست؟ یادش بخیر، مکاسب که میخوندیم واقعا گیج میشدیم دیگه. شیخ میرفت یه مسیر رو میرفت، بعد میومد پایین، بعد میرفت، بعد میومد پایین، بالاخره کدومه؟ گیج میشدیم. بالاخره این استدلال درسته، اون یکی استدلال درسته، این یکی استدلال درسته، این جواب درسته، اون جواب، همینجوری ما رو بالا پایین میکرد. اصلا همینجوری بود دیگه. حالا این میگه که مثلا یه پژوهش تایید میکنه، یه پژوهش رد میکنه، یه نظریه اصلا میگه که شما بی خود پژوهش کردید، چرا اصلا به هر دوتای اون دو پژوهش میگه اصلا غلط کردی پژوهش کردی، ما چیکار کنیم؟ مثلا شما باید خودتون دانشمند بشید، بتونید قضاوت بکنید، از بین همه این راه ها دنبال پاسخ نهایی دانشجو و روانشناس، کسی که روانشناسی میخونه، نباید باشه، چون با شکست مواجه میشه. پاسخی که مثلا من بهتون بگم، مثلا فرض کنیم که پایتخت آذربایجان کجاست، باکوه یا کوبا یا هر جا هست، یه همچین جوابی وجود نداره. جواب یه کلمه ای و یه جمله‌ای وجود نداره. شما باید استدلالتون رو قوی بکنید، خودتون بتونید اصلا در بیارید، خودتون بتونید نظرگاهی رو بسازید، یه ایده‌ای رو، یه اندیشه‌ای رو شکل بدید برای خودتون، طرفدار یکی از این دیدگاه‌ها بشید، چشم بسته هم نه، با چشم باز پیروی بکنید از این دیدگاه‌ها. کتاب رو توضیح دادم اندازه کافی برات بخش‌هاش رو؟ خب جلسه اول دیگه صبحونه من خوردم دیگه، اگر نکته دیگه سوالی چیزی به ذهنتون میرسه.
یه بحثی دارم با بحث قضاوت ها کردیم که اینکه ممکنه یه فرهنگی یه چیز خوب باشه، یه فرهنگی یه چیز بد باشه، این رابطهش با اون چیزی که ما با کلام شخص حسن و قرب کنیم چیه؟
چی خوندی اونجا؟
ذاتی
نیست که اصلا مبنای، حالا تو مثال من مبنای قضاوت اخلاقی این دو جمعیت و دو گروه متفاوته، مبناشون متفاوته. تو افرادم ما یه نظریه مطرح میکنیم، نظریه که مبتنیه بر پژوهش است و بعد روش هم خیلی پژوهش انجام شده، یعنی که میگیم نظریه رو میگیم و بنا شد ما نظریه محور نریم جلو، اینجوری نیست. یعنی ما در کنار هر نظری میگیم پژوهشش هم هست، یا لااقل اون نظریهایی که پژوهش شده دربارش صحبت میکنیم. ببینیم یکی از این نظریهایی که جدیدتر هست، مال بعد از سال 2000 هست، از یه فردی به نام هایت به نظرم هست و همکارانشون، تحت عنوان بنیانهای اخلاقی. میگه که 5 تا و بعدن یه دونه اضافه کرد 6 تا، اول مثلا از 4 تا شروع کرد، باز معنای پژوهش به این 4 تا رسید، یه دونه اضافه کرد 5 تا، یکی اضافه کرد 6 تا. مثلا این یکی از پژوهشایی که خودم انجام داده بودم رو همین نظریه بود، موقعی که من پژوهش انجام داده بودم اون 5 تا بنیان اخلاقی ارائه کرده بود. مبنای قضاوت اخلاقی آدم‌ها متفاوته. یه آدمی ممکنه اصول اخلاقی حاکم بر درستی و نادرستی قلم داد کردن رفتار خودش و دیگران گروه باشه، انسجام گروهی باشه، احترام به مرجع قدرت باشه، اون یکی ممکنه مبنای قضاوت اخلاقیش پاکی باشه، هم پاکی فیزیکی هم پاکی عرضم خدمت شما مثلا عفت که فیزیکی نیست اونجوری. نفر سوم ممکنه مبنای قضاوت اخلاقیش یه چیز دیگه باشه. همه این مبانی وجود دارن در آدم ها، خب همشون وجود دارن. یکی در فرض کنیم مثلا 10 تا ویتامین هست، تو هممون هست، یکی این ویتامینش کمتره، اون یکی بیشتره، همین کفایت میکنه که قضاوت اخلاقی تغییر بکنه. یعنی فرض کنیم ما میگیم تو جامعه جمع‌گرا احترام به دیگران، خانواده، نمیدونم این چیزا مهم هست، فکر میکنه تو جامعه فردگرا مهم نیست. یعنی مثلا یه امریکایی، یه اروپایی، خانواده براش مهم نیست، جامعه براش مهم نیست. نه، اون مهمه، ولی حرف اول آخر اون نیست، فرد بودن براش مهمتر است. همین میشه تفاوتایی که شما مشاهده میکنید. کافیه که شما در یه فرمولی یه ماده رو، یه متغیر رو کم و زیاد بکنید. این میگه که دیگران مهم هستن، من به چیز دیگران کاری ندارم، چیز اعتراضی ندارم به اهمیت دیگران، اما خودم مهمترم. یا دیگران نقش دارن در زندگی من، اما من نقشم تحت سیطره دیگران قرار نمیگیره، من نقشم مهمتره. اینطور میشه که اگر یه دانش آموزی مثلا توی فرهنگ آسیایی شکست بخوره، یعنی مثلا مردود بشه، میگن که فرض کنیم تو ژاپن یا چین مثلا یه جامعه اینجوری رد بشه، میگن که این مدرسه شکست خورده. شکست رو نسبت میدن به مدرسه، مدرسه نتونسته طوری بچه رو کمک بکنه که بچه قبول بشه. اما توی جامعه جمع‌گرا، جامعه فردگرا، نسبتش میدن به فرد. حالا آیا حد وسطی وجود داره؟ یقینا وجود داره. آیا وقتی میگیم فردگرایی به این معنی است که اصلا هیچ احترامی برای جمع قائل نیست؟ نه اینطور نیست. آیا وقتی میگیم جمع‌گرا یعنی هیچ احترامی برای فرد قائل نیست؟ نه اینطور نیست. فقط این میزانش یه مقدار بالا پایین میشه دیگه.
مثلا که بنیان‌های مثلا فرد می‌کنه و مبانی فرد می‌کنه، الان این مراحل بر اساس کدوم یکی از این مبانی گذاشته شده؟ مراحلی که کتاب می‌خونیم می‌خونیم فرد رو از لحاظ اخلاقی به کدوم مرحله، به کجا می‌خواد برسونه؟ می‌خواد یه فرد اخلاقی دیندار بکنه یا یه فرد اخلاقی که مثلا با جامعه مشکلی نداره می‌تونه مثلا درک کنه بعد در بیاره؟ فقط اینه این مبنای مراحل چی میتونه چیه؟
انشاءالله در جلسه آینده، جلسه های آینده.